بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و اجازهما قوم تمسکن بظاهر قوله تعالی و جاعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا و قول الشاعر حویت صناعا مستطابا مجددا فلم تخل من تمحید مجد و سعددا. بحث در امتناع مسئله ثالثه و رابعه بود. هازا ضرب زید و عمرن و یا مثل اعجبنی ضرب زید و عمرن یا و عمرن. ایشان فرمودند این دو مسئله ممتنع است. علتش اینه که اسماء شبیه به فعل عمل رفعی یا نسبی نمی کنند مگر اینکه الف و لام داشته باشند یا منون باشند یا مضاف، اگرم مضافند یعنی نه الف و لام دارند نه منونند، مضاف باشند به غیر آن معمولی که میخوان در اون معمول عمل رفعی یا نسبی بکنن، و الا اگر به خود اون معمول بخواهن اضافه بشن، نه الف و لام داشته باشن نه منون باشن بلکه مضاف باشن به همان معمولی که میخوایم در اون معمول فرض اعراب نسب بکنیم، فرض اعراب رفع بکنیم در محلش که بخوایم برای او تابع قرار بدهیم. جایز نیست. وقتی جایز نشد پس طالب برای این محل وجود نداره. وقتی وجود نداشت شرط عطف علی المحل موجود نیست و این دو مسئله می شوند مسائل ممتنعه. در مقابل این نظر آقایان و کوفیون، جماعتی از بصری ها از جمله ابن مالک از متأخرین، این دو مسئله را جایز دانستن. قبلا هم به مناسبت اشاره ای شد که آقایان مجوزین تمسک کرده ان به بعض آیات شریفه در بعض از قرائات اون آیات. آیه مبارکه می فرماید و جاعل اللیل سکنن و الشمس و القمر حسبانا، شب را مایه سکونت و آرامش، قرار دهنده شب بود به عنوان آرامش، و الشمس و القمر حسبانا و خورشید و ماه را محضر شما عرض بکنم وسیله حساب قرار داده است. شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. ببینید از شمس منصوباً عطف شده به اللیلی که مضافون علیه جائل است. جائل هم اسم فاعل دیگه. گفتن این نشانه این است که عطف علی المحل بدون وجود محرز اشکالی نداره، مثل همون زیدون یا هازا ضارب و زیدن و عمرنه. هازا ضارب و زیدن و عمرن که در مسئله سوم گفتیم. مشهور این آیه را جعل اللیل قرائت کرده اند، لکن و جاعل اللیل نیز قرائت شده است که این قرائت غیر مشهور مورد استناد این جماعت است. این جماعت توجه به ظاهر آیه کردن که از شمس منصوبه، معطوفون علیهش، اللیل مجرور است، ولذا شاهدی قرار داده اند برای صحت مسئله ثالثه. در مقابل هم به شعری استناد شده است برای صحت مسئله رابعه که مصدر بود. این مثال و شعر رو بخوانیم تا ادامه بحث روشن‌تر بشه. و اجازهما قوم تمسکن به ظاهر قوله تعالی جایز دانستند این دو مسئله را. ادعی که عرض کردیم کوفیون، جماعتی از بصری ها، ابن مالک از متأخرین، تمسک به ظاهر این آیه شریفه کردن و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا، که الشمس عطف به اللیل، و قول شاعر تمسک به ظاهر قول شاعر کرده ان حویت صناعا مستطابا مجددا فلم تخل من تمهید مجد و سعددا. دوست داشتی رفعتی را، بلندی رتبه ای را، بعضی این سنا رو که اینجا با سین هست و بعضی از جوامع شواهد هم با سین داره، بعضا با فا سنخته نقل کردن. دوست داشتی رفعتی را که این صفت دارد، پاک است، تازه است یا تازه باشد. فلم تخل من تمهید مجدن، پس خالی نبودی از آمادگی برای بزرگی و سعددن و سیادت. سعددن عطف شده به مجد که مضاف الیه مصدر تمهید است. و به اعتبار عطف علی المحل منصوب شده، اینو شاهد گرفتند. لکن و عجیب، جواب داده شده است از آیه و شعر. خلاصه جواب اینه، از آیه و شعر از هر دو جواب داده اند که ناسب مقدره. در مورد آیه و شمسه یعنی و جعل الشمسه، و در مورد شعر و سعددن یعنی و محت سعددا، به اعتبار به قرینه همون تمهید محت در تقدیر گرفتن. در مورد خصوص شعر یک جواب اختصاصی هم دادن، گفتن ممکن است این واو رو ما واو معیت بدانیم و سعدد را مفعول معه، خالی نبودی از آمادگی برای بزرگی همراه سیادت. پس برای آیه به یک جواب و برای شعر به دو جواب پاسخ دادهاند. نسبت به آیه شریفه شاهدی هم برای تقدیر این فعل جعله بیان شده است. گفتند اسم فاعل محضر شما عرض بکنم در آیه به معنای ماضی است، و جاعل اللیل سکنا زمان این اسم فاعل جاعل زمان ماضی است. و دوستان می دانن اسم فاعل اگر مجرد باشد از الف و لام در زمان ماضی عمل نمی کند، خلافا للکسائی که حالا ما کسائی رو محضر شما عرض بکنم در اینجا کاری نداریم. لذا اصلا اللیل محل نسبی ندارد تا به این محل بخوایم چیکار کنیم؟ عطف بکنیم، بحث وجود محرز و عدم وجود محرز رو مطرح بکنیم. جائل در اینجا توانایی عمل نسبی نداره چون زمانی زمان گذشته است. به عبارت اخرى اضافه در اینجا چه اضافه ایست؟ اضافه معنویه است. اضافه معنویه مضاف به اضافه معنویه توانایی عمل، عمل رفعی و نسبی نداره. حداقل عمل نسبی که محل بحث ماست توانایی عمل نداره. شاهدی هم برای این مطلب بیان می کنند و اون این که در آیه مبارکه سوره قصص آیه 73 که در همین سیاق و همین معنا وارد شده است، از فعل ماضی جعله استفاده شده، از فعل ماضی جعله استفاده شده است. خداوند می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، محتوای آیه یکی است و با فعل ماضی جعله قرار داده شده. شاید مثلا به این بیان هم بتوانیم زمینه بکنیم که روشن است که زمان در این معنای مراد چه زمانیه؟ گذشته است. آیه شریفه نمیخواد بفرماید که خداوند در آینده شب را مایه آرامش قرار خواهد داد. قرار داده است دیگه، شب را مایه آرامش قرار داده است. زمان زمان ماضی است. ولذا محضر شما عرض بکنم که اگر ما به این شاهد هم توجه بکنیم که ایشون از سوره قصص نقل میکنن و خصوصا این که به بیان دیگر و زمینه دیگر اینجوری عرض کنیم که ایشون در صفحه 60 ظاهرا اگر اشتباه نکنم و دوستان یادشون باشه اصلی رو بیان کردن به عنوان اصل، بله، اصل توافق، اینو به عنوان یک شاهد دیگر دوستان در نظر بگیرن. اونجا اگر یادتون باشه تو بعضی از عبارات ایشون میگفتن قرائات مختلفه، بعضی از اشعار، بعضی از آیات، در اونجا به اصل توافق تمسک کرد ایشون که اگر دوستان خاطرشون نیست باید در مطالعه مراجعه بکنن و گفتن ما اگر قرائاتی مختلف شد و یک قرائت منحصر در یک معنا بود اما قرائت دیگر درش تعدد معنوی وجود داشت، اصل توافق ما رو منتقل به این مطلب میکنه که در اون قرائتی که معانی متعدد است اون معانی متعدد رو حمله بر چه معنایی بکنیم؟ حمله بر اون معنایی بکنیم که قرائت دیگر اون معنا رو داره. درسته؟ مثلا بعضی از عبارات بود در اونجا، آیه شریفه ما داشتیم در اونجا که ان و ان هر دو قرائت شده بود، یا شعری که در اونجا مطرح شده بود، هم ان به کسر افنظر با عنکم الذکر صفحن ان کنتم قوما مسرفین، یا ان کنتم قوما مسرفین، یا در اون اشعاری که محضر شما عرض بکنم که بعضن داشتیم، ایشون میفرمودن اگر محضر شما عرض بکنم ان باشد مسلما ان چه انیست؟ این شرطی است، چون ما این مستریه به اون معنایی که اینجا مد نظر هست نداریم، این مستریه نداریم. اگر ان باشد، اگر ان باشد هم با شرطیت می سازه طبق مبنای آقایون کوفیون که فتح همزه در ادوات این شرطیه رو جایز می دونن، هم با مستریه بودن، ما چه کار کنیم؟ قرائت ان رو بر چه معنایی حمل بکنیم؟ بله، اونجا فرمودن اصل توافق دلالت دارد بر اینکه ما بر شرطیت حمل بکنیم تا با اون قرائت دیگر متوافق در معنا باشد. این بحث توضیح داره ها، جوانبی از بحث لازمه، اشکالی دارد دمامینی در اونجا به ایشون اشکالی میکنن و محضر شما عرض بکنم که اون اشکال رو ما در اونجا عرض کردیم وارد ندانستیم، غفلتی است که جناب دمامینی مطرح کرده، اون اشکال وارد نیست، اما اصل توافق آیا حرف درستی است یا نیست، مباحثی که باید در اونجا تا حدی اشاره بشه. لذا اینجا ما یک تأیید دیگر و شاهد دیگری هم داریم. شاهد ما چیه؟ دوتا قرائت داریم، یکی جعله که مسلما زمانش چیه؟ ماضی. یکی جائله، احتمال دارد زمانش حال و استقبال باشه مثل مضارع، احتمال دارد ماضی زمانش ماضی باشد مثل فعل ماضی. خب اصل توافق شاهد بر چیه؟ اینکه ما جائل و زمانش رو گذشته بگیریم مثل قرائت دیگری که جهله بوده است. خلاصه این که نکته اول، من خلاصه کنم مباحث روی مقدار شاید شروع شد بس، نکته اول این که برای این دو مثال آیه و شعر جواب دادن. یک جواب برای آیه که نسب الشمس را به جعله مقدر می دانیم و دو جواب برای شعر که نسب سعددن را به محطه مقدر یا اینکه واو را واو معیت. نکته دوم شاهدی برای تقدیر جعله در آیه و اون این که جائل اسم فاعل در معنای ماضی استعمال شده است، ولذا ما اصلا محل اعرابی برای اللیل نداریم که از شمس رو بخوام به این محل اعرابی عطف بکنیم. مؤید ما بر این ادعا چیه به عنوان نکته سوم؟ مؤید ما بر این ادعا آیه 73 سوره قصصه که در همین فضا صادر شده است و چه فعلی استعمال کرده؟ فعل ماضی. ما زمیمه کردیم نکته دیگری، بلکه دو نکته رو، و اون این که بدون توجه به هر قرینه ای ظاهر معنای آیه زمان گذشته است. ما به قرائن اصلا کاری نداریم، که شاید به اعتبار دیگر همون بیانی باشه که ایشون در دلیل خودشون مطرح کردن که خداوند میخواد بفرماید ما شب را مایه آرامش قرار دادیم، نه اینکه خواهیم داد. شاهد و مؤید دیگر اون بحثی بود که ایشون در صفحه 60 مطرح کردن، یعنی قرینه داخلی است به تعبیری، نه دیگه به زمینه سوره قصص و آیات دیگر. قرائتی دارد این آیه جعله مسلما زمانش ماضی است، جائل را هم حمله بر زمان ماضی کنیم به خاطر اصل توافق، این طبیعتا مناسب خواهد. جناب زمخشری به عنوان نکته بعدی که ایشون مطرح میکنن در تفسیر کشاف، بعد از این که نسبت به آیه شریفه بیان ابن هشام رو به عنوان احتمال اول در بیان خودش مطرح میکنه که از شمس مفعول باشد برای جعله مقدر، این احتمال رو که ذکر میکنه، در احتمال دیگری که بیان میکنه و این رو نسبت به نظر خودش میدهد اینه که از شمس عطف بشود به محل اللیل، عطف علی المحل. بعد توجه به این اشکال هم داشته ایشون که خب اللیل محل نسبی نداره که، جائل زمانش ماضی است، اضافه معنویه است، محل نسبی وجود نداره که ما از شمس رو بخوایم عطف به اون محل بکنیم. ایشون توجه به این اشکال داشته است و پاسخ داده. در اونجا گفته است که جائل زمانش گذشته نیست، بلکه زمان اسم فاعل جائل مستمر است، استمرار در ازمنه ثلاثه داره. چون میگه والشمس والقمر قرآ بالحرکات ثلاث، هم والشمس والقمر قرائت شده، هم والشمس والقمر قرائت شده، هم والشمس والقمر قرائت شده، که حالا ما اعراب نسبش محل بحثمونه. فالنسب على اضمار فعل دل عليه جائل اللیل ای و جعل الشمس والقمر حسبانا، که این اون احتمال اوله، جعل مقدر باشه. او یعتفان علا محل اللیل، یا اینکه منصوب بگیریم بنابراین که عطف شده باشن به چی؟ محل اللیل. فا این قلت، میدونید زمخشری یک عادتی که داره معمولا نکاتی که میخواد منتقل بکنه با چی بیان میکنه؟ این قلت و قلت، یه عادت جاری در بیان ایشونه. فا این قلت کیف یکون للیل محلون والالافت و حقیقیه، حقیقیه این معنویه، ما چطور برای اللیل محل اعرابی در نظر بگیریم در حالی که اضافه معنوی، اصلا زمان حال آینده نیست، در حالی که شرط عمل برای اسم فاعل اینه که اضافه اضافه اگر بخواهد اضافه بشود لفظی باشه، زمانش حال آینده باشه. لأن اسم الفاعل المضاف الیه فی معنی المضی. چرا اضافه حقیقیه؟ چون زمانش ماضیه. قلتو ما هو فی معنی المضی، ما مای نافیه است، ما قبول نداریم جائل در معنای ماضی باشد. و انما هو دال على جعل مستمر فی الازمنه المختلفه، دلالت بر ازمنه ثلاثه میکنه. تا اینجا که مثال میزنه میگه کما تقول الله قادر. خب وقتی میگه الله قادر فلا تقصد زمانا دون زمانه، معناش نیست که دیروز خدا قادر بود امروز قادر نیست. بعدم دیگه وارد اعراب جر و رفع میشه و جر و رفع رو توضیح میده. خب ایشون زمان را مستمر میدانه و با توجه به این که زمان مستمر است میفرماید که محل اعرابی گرفتن برای اللیل اشکالی نداره، چون جائل دیگه میتونه عمل بکنه، جائل میتواند عمل بکند. البته بنابر اونی که ما شرط وجود محرز رو قبول نداشته باشیم، بر این فرض داریم بحث میکنیم دیگه. جناب ابن هشام به بیان جناب زمخشری ایراد داره. ایشان میفرماید که ما کاری به صحت و سقم بیان جناب زمخشری نداریم، در سفیدی های عبارت این مطلب نهفته است، لکن بیان اشکال ایشون به زمخشری اینه. ایشون میگه جناب زمخشری ظاهرا مستقر القول نیست روی قضیه. ایشون در ذیل آیه شریفه مالک یوم الدین در جلد اول صفحه 12 این عبارتی که خوندم از درباره این آیه در جلد دوم صفحه 49 و 50 بود، در جلد اول صفحه 12 در ذیل آیه مالک یوم الدین ایشون صریحا اونجا بیان کرده. چون در مالک یوم الدین میدونید این مالک یوم الدین خیلی پربحثه و عمده مفسرین هم قوی وارد شدن، چون اول کتاب تفسیر هم هست، معمولا اول کتاب هم انسان با نشاطه و تمرکز داره، اون چیزی که از نکات معمولا مطرح میشه در اوائل مباحث بیشتر تمرکز پیدا میکنه، به حدی هم شاید طبیعی باشه. مثل ماهایی که اول سال مقدار همچین پرحوصله و محضر شما عرض بکنم که دائم حواسمون به این هست که برنامه‌ریزی بکنیم، این سوال میکنیم چه کار کنیم چه کار نکنیم، نیمه دوم سال باید کارامون رو انجام بدیم، اونجا هم که دیگه به تحلیل رفتیم، ذل مقدمه رو بیشتر از ذل مقدمه معطل شدیم. و خب ایشون میفرماد در ذیل این آیه شریفه تصریح داره ایشون که زمان مالک یوم الدین چه ماضی باشد چه مستمر باشد، چون اختلافه، چه ماضی باشد چه استمرار داشته باشه فرقی نمی کنه، اضافهش اضافه محض است، اضافهش اضافه محض است. بیان ایشون در اونجا ظهور در این داره که اضافه لفظیه فقط زمانی است که وصف زمانش حال یا آینده باشه، و الا اگر زمان ماضی موجود باشه، حالا یا فقط زمان ماضی باشد یا به خاطر استمرار زمان ماضی هم داخل در زمان باشه، اضافه اضافه معنوی است و نمیتونه عمل بکنه. خب این حرفو ایشون در اونجا زده، در حالی که در اینجا میگه زمان ماضی نیست مستمر است، پس میتواند عمل بکند. با حرف اونجا تهافت داره یا نداره؟ بله داره دیگه، اونجا گفته اگر زمان مستمر باشد عمل نمی کند، اینجا میگه اگر زمان مستمر باشد عمل می کند. ایشون اشکالش در همین حد به بیان جناب زمخشری که زمخشری مستقر القول نیست، یه جایی یه حرف زده اینجا حرف دیگری زده، لذا مثلا شاید خیلی صاف نیست برای ایشون قضیه. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. و اجازه ما قومون که خوندم اینجا رو، و عجیب به ان ذالک علی اضمار عامل یدل علیه المذکور، جواب داده شده به این که ذالک، ذالک رو به چی بزنیم؟ با بله؟ عطف علی المحل علی اضمار عامله؟ یعنی چه عطف علی المحل علی اضمار عامله؟ اگر عطف علی ذالک، یعنی مثلا اینجوری بزنید النصب المذکور فی المثالین، چون هر دو مثال هم مراده. این نصبی که تو این دو مثال ذکر شده، نصب کلمه الشمس، نصب کلمه سعدت، بنابر تقدیر عاملی است که مذکور بر او دلالت میکنه، جائل و تمهید بر او دلالت میکنن. ای و جعل الشمس و محت سعددن. این جواب جواب مشترک بود، اما جواب مختص به شعر او یکون سعددن مفعولا معه، یا اینکه سعدد رو مفعول معه بگیریم. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دیگه اینجوری بود که ما با تقدیرها بخوایم احتمالی بسازیم که نافی یک نظریه بخواد بشه. اصل تقدیرها، یعنی فقط تقدیر، نه اینکه حالا این تقدیر مرتکز باشه در محاورات عرفی یا نباشد. خب این هر نظریه قابل چیه؟ قابل رد دیگه. حالا هر هم نگیم که میتوانیم بگیم، بعید جایی نشه در تقدیر ما چیزی بگیریم که ترکیب رو تغییر بدیم. از این تقدیرها باید نسبت به اونها ارتکاز وجود داشته باشه، نه صرف این که ما بگیم یه مبنایی رو قائل بشیم، نخواهیم دست از اون مبنا برداریم، بعد آیه شریفه رو بگیم و جاعل اللیل سکنن و الشمس و القمر حسبانا، جاعل اللیل سکنن و الشمسین و جعل الشمس و جعل الشمس. تنظیر به سوره قصص هم که تنظیر تمامی نیست، یه نهایت اگر باشه مؤیده که اون هم نیست. اصل توافق رو هم که ما همونجا عرض کردیم تأمل داره. حالا اصل توافق تو اینجا نیست ها، ولی ما برای تقویت بیانشون از خارج عرض کردیم. اصل توافق باید تبیین بشه، اولا مراد ایشون چیه، بعد با توجه به مراد ایشون شاید قابل خدشه هم باشه، حتی نه به اون معنایی که بعضی فهمیدن. چون اصل توافق رو جالبه، بعضی از محشین ظاهر بیانشون اینه که اصل ترادف فهمیدن. دمامینی تصریح داره، این عین عبارت دمامینی است اگر اشتباه نکنم، بل الاصل و عدم الترادف. در محاورات عقلایی و وضع الفاظ اصل عدم ترادفه، اصل اینه که هر لفظی معنای خاص به خودش رو داشته باشه. این درسته، اصل عدم ترادفه، اما توافقی که ابن هشام در اونجا میگه اصلا ارتباطی به این بحث نداره. حتما دوستان توجه داشتن در اونجا یک حرف دیگری داره ابن هشام در اونجا که اون حرفش قابل فهمه و حرف قابل دفاعی است، اما در این حال ممکنه با توجه به همون معنایی هم که داره دچار مشکل باشه. و یشهد للتقدیر. ببینید این و یشهد للتقدیر با توجه به همون نکته است که عرض کردیم، چون اگر ما بخوایم با صرف تقدیر نظریه رو رد بکنیم، اینکه سنگ روی سنگ ممکنه بگیم بند نمیاد دیگه، لذا ما برای تقدیرمون شاهد میخواییم، وجه میخواییم، دلیل میخواییم. و یشهد للتقدیر فی الآیه ان الوسط فیها به معنی ماضی. اصلا جائل در آیه معنای ماضی است، بل ماضی المجرد و من الله یعمل النسب. ماضی که الف و لام نداشته باشه که اصلا عمل نسبی نمیکنه تا ما بخوایم محل اعرابی در نظر بگیریم. این یه چیزی فراتر از عدم وجود محرزه ها، یعنی اگر ما وجود محرز رو هم شرط ندانیم، اگر وجود محرز رو هم شرط ندانیم اصلا جائل اینجا صلاحیت عمل نداره. اگر اضافه هم نمیشه صلاحیت عمل نداشت، یعنی در لفظ صلاحیت عمل ندارد که ما بخواهیم بله در محل براش قائل بشیم. وقتی در لفظ نمیتونه عمل کنه چطور در محل براش قائل بشیم؟ تو در محل براش قائل بشین. و یوزه لک، این اون معید است که در نقطه سوم ظاهرا ما عرض کردیم، مزیه و یوزه لک مزیه قوله تعالی، واضح میکنه برای تو زمان ماضی این وصف را قول خداوند تبارک و تعالی، و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. به عبارت اخرى این یوزه لک قرینه خارجیه است، یعنی از یک آیه دیگر در یک سوره دیگر ما چکار کردیم؟ یک معید آوردیم، یک موزه آوردیم. ما یک قرینه داخلی هم که همون اصل توافق بود عرض کردیم، دو تا قرائت داره، یک قرائت رو حمل می‌کنیم بر اون قرائت دیگری که معنا تعین داره در اون قرائت، جعل باشد یک معنا بیشتر نداره. و جوز از زمخشری نقطه چهارمی که از خارج عرض کردیم، کون الشمس معطوفا علی محل اللیل، ایشون گفته شمس میتونه بر محل اللیل عطف بشه. و زعم مع ذلك ان الجعل مراد منه فعل مستمر فی الازمنه، با وجود این که این جواز رو قائل شده، جعل را در معنای استمرار قرار داده است، گمان کرده، معتقد شده با وجود این جواز، به همراه این جواز چیزی دیگر رو معتقد شده است، این که جعل، جعل از جائل، اراده شده از این جعل، فعل مستمر در ازمنه. لزمن الماضی به خصوصیته، نه فقط زمان ماضی، معنسهی فی مالک یوم الدین علا انه اذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته اذا حمل على الماضي في ان اضافته محذه. با توجه به اینکه شون تصریح کرده در ذیل آیه شریفه مالک یوم الدین در کشاف جلد اول صفحه 12 تصریح کرده است که اگر حمل بشود مالک بر زمان مستمر، مثل اونجاست که حمل بکنیم بر زمان ماضی، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت اضافهش اضافه چیه؟ محضه و معنویه است. و اضافه معنویه هم معناش اینه که شرایط عمل را ندارد دیگه. اگر شرایط عمل را داشت مضاف ما بشد وصف عامل، دیگه اضافه اضافه محضه نمی شد. اضافه اضافه چی می شد؟ اضافه لفظیه می شد. ازاشون می فرماد حرف اینجاییشون با حرف اونجا بحث سوره مبارکه هم و مالک یوم الدین سازگاری نداره. و ثالث العطف علی التبخم. آیه رؤوف بفرمایید. عبارت ناظر به این معنا نیست و ظاهر این عبارت اینه که اختلافه. معمولا در محضر شما عرض میکنم که ازمنه مستمره آقایون شرط وجود الف لام رو میکنن، شاید از همین قرینه، چون مباحثی نیست که بگیم مثلا در ذیل بحث اسم فاعل تبیین شده باشه. وقتی شرط الف لام رو میکنن، وجود الف لام رو، معناش اینه که الف لام مؤثر در این نظره. وجود الف لام در این که در وصف در زمان ماضی هم بتواند عمل بکند مؤثر است. به همین خاطر ممکنه بگیم آقایون قبول ندارن که اگر وصف مستمر باشد بتواند عمل بکنه، یعنی وجود زمان ماضی مخل به عمله. این عبارات دلالت میکنه، ابن هشام وقتی اینجا یه حرفا رو میزنه شما اینو میتونید استفاده کنید، اما در این حال اختلاف هم هست دیگه. زمخشری در یک جای دیگر این حرف رو نزده. بفرمایید بقید. بفرمایید بقید. اینی جاعلون فی الارض خلیفه یعنی چی؟ زمانش ماضی است. ایبی نداره. الان جاعل شما مستمر میگیرید یا ماضی میگیرید؟ ماضی نمیتونم بگیرم.
متوجه باشه. حالا
یا یعنی در آینده جعل خواهد کرد. ببینید من چی میخوام عرض کنم محضر شما. اگر آقایون مثال میزنن در اونجا به این مثال برای عمل نسبی، طبیعتا یا باید بگن زمانش مستمره، دقت میکنید زمان مستمر هست، به گونه مستمر ترجمه کنن، چون همینجا ما دو جور میتونیم ترجمه کنیم. مثلا در همینجا من بیانی که از خارج داشتم به محضر دوستان این بود که خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است، درسته؟ خب اینو اگر بخوایم مستمر ترجمه کنیم با چگونه ترجمه کنیم؟ این جعل که یک فیض الهی محسوب میشه با آمدن هر شبی استمرار داره، دقت میکنید؟ یعنی هر شبی که می آید اون شب را خداوند مایه آرامش قرار می دهد. لذا شب ماضی، لیل ماضی اینجوریه، لیل آتی هم همینه. به این اعتبار میگیم استمرار داره. اونجا هم اگر شما بخواید بگید جاعلون فی الارض خلیفتن، زمان ماضی است، خب این طبیعتا میشه طبق مبنای کسایی اگر کسی بخواهد بگوید اونجا عمل نسبی کرده، و الا باز با این توجیهات باید حلش بکنن. مثل همون آیه شریفه الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته که اسم تفضیل رو آقایون عامل نمیدانن، فعل مضارع در تقدیم میگیرن یا به گونه های دیگر حل میکنن، اینجا هم باید بگن که ما عامل مقدر داریم. مثلا اگرم مستمر بدانن و عامل در اون منصوب خلیفه، خب حرف زمخشری رو قبول دارن، یا اینکه باز باید در تقدیر بگیرن. ببینید به یک موردی که حالا یک جای نقش شده ما نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم بگیم همه این حرفو میزنن. اگر زمان ماضی باشد غیر از کسایی عامل نمیدانن، در جایی هم استعمال بشه تقدیر میگیرن. اگر مستمر باشد اختلاف بیان از بیان عبارات آقایون به دست میاد، لذا باید به بیانها تمسک بشه، به مثالها نمیتوانیم تمسک بکنیم. این محرز در بیان ابن هشام که ما الان باید توضیح بدیم روشنه. در بیان جناب ابن هشام یعنی طالب محل بالفعل وجود داشته باشه، طالب محل بالفعل وجود داشت. از حتی ایشون نبود تنبین را در مضاف مانع عمل میدانه. زیدون ظاهر با امرین، ایشون میگه چون تنبین نداره نمیتونه عمل بکنه. ظاهر بیان ایشون اینه. بفرمایید. کجا؟ و جاعل اللیل سکنن و الشمس و القمر حسبانن. محضر شما عرض بکنم که اگر ماضی باشه در مفعول دوم چطور عمل کرده؟ خب اینم شاید مثلا دلالت بکنه بر بیان جناب زمخشری. البته من الان تردید دارم که شرایط عملی که برای اسم فاعل مطرح می شد در دو مفعولی ها برای هر دو بود، یه همچنین بحثی داشتیم در سیوطی. من ذهنم مسلط به اون بحث نیست، ولی اصل این بحث بود که آیا در مفعول دوم وجود شرایط لازمه یا لازم نیست. اونو یه مراجعه بکنید، ظاهرا در مفعول دوم لازم نیست. این عیناً در سیوطی مطرح شده بود، چون اگر اضافه معنویه باشه خب به یک معمول میتونه اضافه بشه. معمول دوم رو باید چکار کنیم؟ چطور ذکر بکنیم؟ باید منصوباً ذکر بکنیم. یعنی شما اسم فاعلی بسازید از یک فعل دو مفعولی، به هر دوش نمیتونید اضافه کنید که. لذا اونجا یه بحثی داشت ابن مالک و سیوطی که شرایط عمل مربوط به یکی از دو مفعوله، مفعول دو مورد دیگر مشکل نداره. من حدی که الان به ذهنم هست اینه. اصل بحث مسلماً در سیوطی هست، اما چگونه یه بحث دوستان مراجعه بکنه؟ نه دیگه مفعول دوم رو عاملی که میخواد در تقدیر بگیرید بازم اون دو مفعولیه. خب چطور درستش میکنید؟ میبینید عامل مذکور دو مفعولیه، عامل محذوف هم دو مفعولیه. شما نمیتونید دو تا مفعولیه مفعول بدید به این، مفعول بدید به اون، هر دو تا مفعول میخوان.
چیز مقدره از گفت نوبه عامل مقدره
الان جائل مذکور معمول مفعول اولش رو عنوان مضاف الیه گرفته، مفعول دومش کجاست؟
از این
نیابت نیست، شما میفرمایید تقدیر نیابت باشه که دیگه اصلا بحث پیش نمیاد، که جائل حکم جعله رو داره، اینکه بحث نیابت که ارتباط بحث ما نداره. اینو مراجعه کنید. الان من حد گمان قوی به ذهنم همینه که اونجا شرط میکردن آقایون که در مفعول دوم شرایط مطرح نیست. خب و ثالث العطف علی التوهم. اگر سویتی هم داشته باشن دوستان آخر بحث میشه، الان اگه دستشون باشه من یه نگاهی بکنم اونجا به زرس قاطع عرض میکنم. بله نگاه کنید دیگه، اونجا نگاه کنید مسلما داره، حد اطمینان داریم، ذهنیت کن اینه که اینجوریه، نباشم حالا به گونه دیگری قابل حل طبیعتا باید باشه حلش میکنه. سوم عطف علی التوهم، دقت کنن دوستان، عطف علی التوهم به عنوان سومین عطفی که ایشون مطرح میکنن یک شرط جواز دارد، یک شرط حسن. طبیعتا اینجا حسن در مقابل جوازه، چون گاهی حسن به معنای جواز میاد، یعنی جائز است و خوبم هست، البته خوبه معناش بهتر بودن نیست، اینو دقت کنید، حسن به معنای بهتر بودن نیست، یعنی ضعفی درش وجود نداره، حسنه، مطابق با فصاحت، اخلالی به فصاحت هم وارد نمی کند. شرط جوازش صحت دخول عامل متوهمه، اون عاملی که ما داریم توهم وجودش رو میکنیم وجودش صحیح باشه، صرف توهم نباشه، در استعمال جایز باشه بیاد، حالا اینجا نیومده اما جایز باشه بیاد. شرط حسنش کثرت دخول اون عامله، جایز باشد کثیر الاستعمال هم باشه، باز کثرت استعمال به معنی غلبه در استعمال نیست، نه کثرت استعمال، مثلا میگیم لیس زیدون قائمن و بله ولا قائدن، عطف میکنیم به توهم دخول با بر قائم، گویا لیس زیدون به قائمن بوده. آیا این استعمال جایزه یا نه؟ میگیم بله، چون دخول با جاره بر خبر لیس جایزه. آیا این استعمال حسنه یا نه؟ بازم میگیم بله، چون استعمال با جاره بر خبر لیس کثیر الاستعمال هم هست. اما بگیم ما کان زیدون قائما ولا قائدن، این استعمال صحیحه یا نه؟ ما کان زیدون قائما ولا قائدن جایزه یا جایز نیست؟ جایز است، چون اصل دخول بر خبر کان منفی جایزه، اما حسن نیست. چرا؟ چون دخول با در چنین جایگاهی کثیر الاستعمال نیست. مثال ایشون رو دقت کنید. و ثالث العطف علی التوهم، عطف علی التوهم یعنی عطف میکنیم بنابر توهم وجود یک همچنین معطوف علیه، مانند لیس زیدون قائما ولا قائدا بالخفض علا توهم دخول البائف خبر، توهم دخول البائف در خبر میکنیم. و شرط جوازهی صحت دخول ذالک العامل، ذالک العامل المتوهم، شرط جوازش صحت دخول اون عامل توهم شده است. و شرط حسنهی کفرت دخولهی هناک، شرط حسن این عطف کثرت دخول این عامل متوهم در این جایگاهه، در اون مکان متوهم. ولهذا حسن قول زهیر بدالی انی لست مدرک ما موا ولا سابق شیئا اذا کان جائیا، این شعر رو دو سه بار قبلا تکرار شده داشتن دوستان. آشکار شد برای من که همانا من درک کننده آنچه گذشته نیستم و نیز سبقت گیرنده چیزی را زمانی که می آید نمی باشم. الان سابق مجرورن عطف شده به مدرکی که منصوبه، به توهم این که به مدرکن بوده. جایز است به حسن، چون هم دخول با در این جایگاه جایزه و هم کثیر الاستعماله. اما ولم یحسن قول الاخر، قول شاعر دیگر که میگوید و ما کنت ذا نیرب فیهم ولا منمشن فیهم منملو، جایز نیست. ذا نیرب سخنچین، منمش کسی که بین افراد رو به هم میزنه، رابطه شون رو از بین میبره، المفسد و ذات البین. منمل کسی که خیلی سخنچینی میکنه، نبودم سخنچین در میان آنها و مفسد میان آنها نبودم، از بین برنده رابطه آنها نبودم و زیاد سخنچینی نمیکردم. شاهد در عطف منمش است به زانیرب، منمش مجرور، زانیرب منصوب، به توهم دخول با در خبر کانه. اصلش جایز است اما حسن نیست چون قلیل الاستعمال، لقلت دخول الباء على خبر بله کانه. به خلاف خبر لیس و ما، خبر لیس و ما کثیر الاستعمال، زیادت با. ان نیرب، ان نمیمه، سخنچینی کردن، که زانیرب میشه صاحب سخنچینی کردن یعنی سخنچین. والمنمل الکثیر النمیمه، کسی که خیلی سخنچینی میکنه. والمنمش المفسد ذات البین، کسی که محضر شما عرض بکنم که بین افراد رو، رابطه بین افراد از بین میبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.